بسم الله الرحمن الرحیم. این بعضی آیات شریفه قرآن دیگرم هست که به این آیات استدلال شده بر حجیت خبر واحد. بعضی ها دیگه اصلا این آیاتو بحث نکرده اند، مثل امام خمینی یا مثل آیت الله بهجت، ولی حالا به خاطر بعضی نکته های قرآنی این آیات شریفه، حالا من این دو سه تا آیه رو خیلی کوتاه و مختصر مطرح میکنم. یکی از این آیاتی که مرحوم شیخ در رسائل یا آقای آخوند در کفایه مطرح کردن، آیه کتمان، آیه شریفه 159 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اونهایی که کتمان میکنند آیات و بینات را، خدا و لاعنون اینها را لعنت کرده اند یا لعنت میکنند. اولا دو تا نکته راجع به خود آیه عرض بکنم تا بعد استدلال عرض بکنم و جوابشون. اولا این یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، این لاعنون یعنی چی؟ توی روایات و تفاسیر فراوان بحث کردن که یعنی چی یلعنهم اللاعنون. این شبیه اون حرفی که شهید ثانی توی منیت المرید گفته ها. این یلعنهم اللاعنون یعنی مثلا حیوانات، جنبنده ها، ماهی توی دریا هم اینجور آدمی را لعنت میکنند. یلعنهم اللاعنون یعنی همه جنبنده ها اینها را لعنت می کنند. بعد و خالی یه سوالی پیش میاد که خب اگه آیه شریف رو اینجوری میخواید معنا کنید، این جنبنده ها غیر ذوی العقول هستند، پس چرا خدای متعال جمع ذوی العقول آورده؟ یلعنهم اللاعنون، لاعنون جمع ذوی العقول. اینم بعد یه جواب تو ادبیات اینجوری میدن، میگن که هرگاه که دو چیز رو با هم جمع کردید، ذوی العقول و غیر ذوی العقول، ذوی العقول غلبه داره بر غیر ذوی العقول، چون بس خدا و جنبنده های دیگره، خدا بر همه موجودات غلبه داره. به این جهت فرموده یلعنهم اللاعنون، نفرموده یلعنهم اللاعنات. این یه نکته. نکته دومم اینه که کلمه لعن یعنی چی؟ آیا اگر گفتیم خدا یک کسی رو لعنت کرد، معنیش اینه که اون کار او حرام بوده یا نه؟ لعنت چند تا معنا داره. یه معنای لعنت اینه ها، یعنی دوری از رحمت خدا یا دوری از ثواب خدا، از ثواب خدا به دور است. اگر کسی لعنتو اینجوری معنا کنه که معنای لعنت تو قرآنم همینه ها، خدا فلانی رو لعنت کنه یعنی نبخشدش، از رحمت خدا دور باشه. لعنت به این معنا دلیل بر حرمت نیست. اما اگر که لعنت به معنی اینه که یعنی عذاب خدا یا غضب خدا بر کسی، اگر به این معنا باشه دلیل بر حرمت هست. و توی این آیه لعنت را مفسرین به معنی دوری از رحمت گرفتند. اما اصولیین مثلا شیخ و آخوند و آیت الله خویی و این بزرگان رضوان الله علیهم، اینها لعنت را مساوی با حرمت گرفتند. یعنی گفتن این آیه شریف دلالت میکند بر این که کتمان حرامه. خب این حالا تا اینجا توضیح آیه. و اما اینکه حالا این آیه چجوری دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، نه تو توست حرام نیست، این نیست. بخون نیست. خب اگه شما میخواید این کارو بکنید، ولی نه هیچ لغوی این کارو کرده، نه هیچ مفسری این کارو کرده. خیلی خوب. خب بله سیاق میرسم، الان سیاق آیر میرسم. حالا خب نه نیست، نه نه نیست. شاید کسی از رحمت دور باشد اما مساوی با غضب هم نباشد. خب اما وجه دلالت این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد، افرادی مثل مرحوم شیخ یا مرحوم آی آخوند اینجوری فرمودن، فرمودن که این آیه دلالت میکند بر اینکه کتمان کردن بینات و هدایت، کتمان حرامه. اگر کتمان حرام است پس اظهار واجب است، و وقتی که اظهار بینات واجب باشه قبول این بینات هم باید واجب باشه. یعنی تلازم هست بین حرمت کتمان و وجوب قبول، این دوتا با هم تلازم داره. و وقتی آیه شریفه میفرماید کتمان حرامه، پس معنیش اینه که یعنی قبول کردن واجبه. اگر قبول کردنم واجبه این میشود همون حجیت خبر واحد. یعنی آقا حرام است کتمان بکنه، پس باید اعلام بکنه، وقتی هم اعلام کرد باید قبول بکنه. بعد هم شیخ و هم آخوند و هم آیت الله خویی اینها اومدن گفتن که این استدلال درست نیست، اشکال داره. چون ببینید یه جاهایی ما داریم که وقتی اظهار واجب است قبول هم واجبه، وقتی کتمان حرامه بایدم قبول بکنه. مثلا تو همین سوره بقره خدای متعال فرموده که ولا یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، زن حرامه که کتمان بکنه که حامل هست یا نیست. حرامه، اگر حامل است باید بگه حامل است و ازدواج نکنه. این که لا یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، میگه کتمان حرامه، وقتی کتمان حرامه واجبم هست حرف زن رو گوش بدیم. اگه یه زنی اومد گفت که من شوهر دارم، همین که گفت شوهر داریم دیگه بیانه با هیچی هم نمیخواد، باید بپذیرید که این زن شوهر داره، حرامه بره با کسی ازدواج کنه. که اینو شهید ثانی تو مسالک اینجوری گفته. ولیکن فرق است بین مسئله کتمان زنان و اینکه حرفشون رو باید قبول بکنیم و مسئله این آیه شریفه. در باب زن و اون مسئله ازدواج زنها، مافی ارحام زن را غیر از خود اون زن که کسی خبر نداره. حالا اون قبل قدیم که این سونوگرافی و این حرفا نبوده، خب اون مافل ارحام فقط خود زن خبر داره. اگر زن بگوید باید قبول بکنیم چون راه دیگری نیست. اگرم که یک زن بگوید حامله نیست، بازم راه دیگری نیست که بفهمیم حامله هست یا نه. یعنی اینجور نیست که وقتی این زن بگوید بگیم حالا یه چهار تا زن دیگه هم بیان بگند، کسی دیگه از شکم این خبر نداره. اما آیه شریف اینجوریه ها، آیه شریف بحثش اینه که بینات و خدا اینها رو نباید کتمان بکنید. وقتی شما کتمان نکنید، اظهار کنید، یکی دیگه هم اظهار بکنه، یکی دیگه هم اظهار بکنه، یکی دیگه هم اظهار بکنه، تواتر میشه. پس در باب بینات و خدا به صورت عام استغراقیه، یعنی هیچ کس نباید کتمان کنه. وقتی هیچ کس کتمان نکنه میشود واضح و روشن و متواتر. اما در باب زن اگه این زن کتمان نکنه واضح و روشن نمیشود، ولذا در باب زن اونجا حجیت خبر واحد درسته. یعنی زن وقتی که گفت که حامل است باید بپذیرید، اما در باب بینات و هدا یه نفرم گفت نباید بپذیرید، ولی کس دیگه هم باید بگه، کس دیگه هم بگه، دیگرانم بگن، میشه متواتر. وقتی شد متواتر خب حجت. اینو حالا که من هنوز چیزی نگفتم حاج آقا، من فعلا دارم میگم حرف دیگران. خب بعدم آیت الله خویی و یه دیگه گفتن که اصلا این آیه مربوط به اصول دینه، این آیه مربوط به نبوت، که نبوت میشه اصول دین. بحث ما هم درباره فروع دینه، ولذا این استدلال اصلا وارد نیست، محل بحثم نیست. اول یه نکته پرانتزی بگم تا بیام روی این که اصلا حال این حرفایی که تا اینجا گفتم که اینا حرفای شیخ و آخوند و اینا بود درسته یا نه. اون نکته اینه که بینید این آیه اگر در اگران درباره اصول دین باشه و درباره نبوت، ولی امامت با اصول دین فرق میکنه. درسته که هم امامت اصول دین هم نبوت ها، ولی این دوتا با هم فرق میکند. چون این دوتا با هم فرق میکند، ائمه علیهم السلام اومدند این آیات رو درباره امامت مطرح کردند. فرق نبوت و امامت اینه که نبوت رو باید با دلیل عقلی اثبات کنید، نه با قول پیغمبر. نمیشه که بگوییم چون این پیغمبر فرموده که من پیغمبرم پس حرفشو باید بپذیرید، که دور میشه. اما امامت رو با دلیل نقلی میشه اثبات کرد. امامتو میشه بگیم چون رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده حضرت علی جانشین بلافصل منه. امامت رو میشه من بگویم این آقا جانشین پیامبر است چون رسول خدا فرمود، اما نمیشه بگویم که این پیغمبر خلیفه خدا چون این پیغمبر گفته. این دیگه نمیشه. درست؟ خوال اولیش چی؟ خودشو فهم کنه دیگه. پس بنابراین بینید نبوت و امامت فرق میکنند. به همین جهت ائمه علیهم السلام این آیات و روایات رو درباره امامت آوردن، درباره نبوت نیاوردند. این یه نکته. نکته دومی که اصلا این آیه اصول دین رو میفرماید یا فروع دین. بین آیون خیلی راحت اینجوری میگن که این آیه درباره بینات و هدا، یعنی راجع به مسئله نبوت، و توی نبوت معلومه که خبر واحد حجت نیست، در حالی که این آیه شریف ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس اولئك یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این آیه شأن نزولش اینه ها، یهودی هایی که توی مدینه بودند، یه بنی قینقاع بود و بنی نظیر بود و بنی قریزه بودند، این یهودی ها یه قانون اینجوری داشتند، اگر که کسی از خانواده یه پولدارها زنا بکنه، اینجا میگفتند که فقط شلاقش بزنید، اما اگر که کسی از خانواده فقرا زنا میکرد میگفتند که حکمش رجمه، سنگسارش بکنید. یه موقع یه کسی از این خانواده پولدارها یعنی بنی نظیر زنا کرده بود، اون فقیرها که بنی قریظه باشند اینا اومدن گفتن که خب اینم مثل ما این زنا کرده، چجور از ما هر وقت کسی زنا بکنه سنگسارش مونی، اینم باید سنگسارش کنید. اونام گفتن که نه و اصلا سنگسار نداریم و این حرفا. و آخرش یهودی ها توافق کردن، گفتن بریم خدمت پیغمبر خدا، پیغمبر خاتم، هرچی ایشون قضاوت بکنه. این دو نفر زناکار را با چند تا دیگه فرستادن پیش پیغمبر که ببینیم پیغمبر اکرم چجوری قضاوت میکنه. پیغمبر اکرم به اون عالم یهودی ها فرمود که مگر توی تورات نیست که هر کس زنا کرد، زنای محسنه بود، باید رجم بشود. اون یهودی هم دستشو گذاشته بود رو اونجای تورات، یا حالا اینجوری گذاشته بود که اون آیه که راجع به رجم پیدا نباشه، میگفت که نه، کجای این کتاب رجم داره که پیدا کردید که بگید نه نیست. انکار کرد حکم رجمی که توی تورات بود و پیغمبرم به دستور جبریل فرمود دستتو بردار، این زیر دستت، این همه آیه است. بینی الان این شأن نزول که عرض کردم که درباره این آیه است، این شأن نزول راجبه اصول دینه یا فروع دین؟ که دی روشنه دی فروع دینه. یعنی این که آقایون میگویند این آیات راجبه اصول دینند، یعنی هم شیخ فرموده، هم آخون، هم آقای خویین، همه فرمودن این آیه راجبه اصول دینه، در حالی که تفاسیر رو نگاه کنید شأن نزول آیه اینه. همین تفسیر قرطبی الجامع الاحکام القرآن، اونو نگاه کنید، این آیه شریفه که معلومه اولین چیزی که میگه، میگه این آیه درباره رجمه. ان الذين يكتمون ما انزلنا، پس آیه راجع به فروع دین، بحث ما هم درباره فروع دین، پس اون اشکال که وارد نیست. نه نه نه، مکرره مکرر. نه یعنی چندین آیه درباره همین قضیه نازل شده، چندین آیه درباره خب بلده، منم میخوام استفاده اصولی بکنم، چون دارم میگم که درباره فروع دینه، اگر که درباره اصول دین بود نمیشد. چرا تورات که همش پرست از احکام، انجیل احکام نداره، انجیل هیچی احکام نداره، تورات هم پر است از احکام. این راجع به شأن نزول آیه. البته ممکنه کسی بگوید روایات شأن نزول بلا استثناء همشو ضعیف و سندن، بلا استثناء، یعنی اصلا تو شأن نزول قرآن روایت صحیح و سند نداریم و این مطلب درسته، ولیکن معنی این حرف این نیست که پس شأن نزول ها را همه را کنار بگذاریم. ببینید این دقیقا مثل این میمونه دا، قول صحابه و تابعین از نظر ما شیعیان حجت یا حجت نیست؟ قول صحابه هیچ اعتبار نداره، حجت نیست. اما حجت نبودن یه مطلبه، کنار گذاشتن مطلب دیگریه. کلمات صحابه و تابعین حجت نیست، اما نباید کنار بگذارید. کلمات صحابه و تابعین مؤثر در فهم ما از قرآن هست، یعنی اونا رو آدم مطالعه بکنه وقت ما بهتر قرآن رو میفهمیم. شأن نزول ها حجت نیستند اما مؤثر در فهم هستند. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که این آیه شریف فرمود، نه مثلا صحابه اصلا خیلی حرفشون با هم متعارضم هست، اما این نشون میده که تو اون زمان این آیه را چی میفهمیدند. فضای نزول رو بر ما روشن میکنه، وقتی فضای نزول روشن شد و خود ما آیه رو درست میفهمیم. نه نقیص که نیست، اختلاف داره. مثلا فرض کنید این اومده گفته آیه درباره رجمه، اون یک کسی گفته نه آیه درباره لباته، پس هر دو این قبول دارن که تو فروع دینه. خب معید. خب مطلب دیگرم اینه که این آیه شریف فرمود بینات و هدا. بینات، اگر که کسی همو حرفای فقه را بگوید که بینه، بینه به معنی دوتا شاهد عادل، اگه این باشه که خب روشنه که باز بینات هم مربوطه به فروع دین میشه. هدا چی؟ هدایت. آیا فقط راجع به اصول دینه یا فروع دین را هم هدایت میگویند؟ همین احکام فقهی یا احکام اخلاقی قرآن اینا هدایته. فرض کنیم مثلا بالوالدین احسانا، اینا هم یه نوع هدایته. اینجوری نیست که بینات و هدا یعنی فقط نشانه های نبوت. این درسته که یهودی های توی مدینه اصلا اومده بودن که پیغمبر را هر وقت اومد بهش ایمان بیارن، وقتی هم پیغمبر اومد نشانه های پیغمبر رو انکار کردن، اینا همه درست، اما این آیه خصوص این مورد باشه این معلوم نیست. نکته بعدی این که این اختلافی که بین مرحوم شیخ انصاری و آقای آخوند، این دو بزرگوار این بحث رو مطرح کردن که آیا تلازم هست بین حرمت کتمان و وجوب قبول، که اگر که کتمان کردن حرامه پس واجب قبول بکنیم. شیخ تو رسائل فرموده تلازم بین این دوتا، آقای آخوندم اومده توی کفای فرموده نه تلازمی بین اینا نیست، تلازمی بین حرمت کتمان و وجوب قبول تلازم نداره. چون شاید مثلا شما حرام کتمان بکنید اما قبول کردنم واجب نیست، اینقدر اعلام بشه، اینقدر اظهار بشه تا یقین بشه. جواب این فرمایشات این است، ببینید احتمالاً، حالا قطعی نمیگم، احتمالاً مراد شیخ انصاری از این تلازمی که میگوید، این تلازمی که کفای فهمیده، این مراد نیست. کفای اینجوری تو ذهن مبارکش بوده که تلازم بین حرمت کتمان و وجوب قبول، بعد اومده اینو اشکال کرده به شیخ انصاری که اینا تلازم ندارن، در حالی که احتمالاً، میگم احتمالاً، و شیخ انصاری میخواد بگوید تلازم هست بین وجوب غایت و وجوب ذل غایه، اینو داره میگه، نه تلازم بین حرمت کتمان و وجوب قبول. اگر که شیخ انصاری اینو میخواد بگه دا که تلازم هست بین این که غایتی واجب باشد، اگر غایت واجبه ذوالغایه باید واجب باشه، اگر شیخ انصاری اینو میخواد بگه اشکال آخوند دیگه وارد نیست، اتفاقا خود آخوندم باید همین حرفو قبول داشته باشه، به خاطر این که آقای آخوند رضوان الله علیه در بحث آیه نفر اونجا خودش همینو بحث کرده بود و اشاره کرده بود که وقتی که یه چیزی واجب است غایتش هم واجب است و غایت الواجب واجبون، این عبارتی کفایه بود. اینکه غایت الواجب واجبون اون این همون حرفیه که شیخ انصاری تو بحث آیه کتمان داره میگه. تو آیه کتمانم شیخ شاید اینو میخواد بگه دا، میخواد بگه هرگاه که ذوالغایه واجب بود غایتش هم میشه واجب، یا هرگاه که غایت واجبه ذوالغایه هم واجبه. در ما نحن فیه واجب است که مردم آیات و بینات را بپذیرند، اگر که واجب است بپذیرند پس باید واجب باشد اظهار آیات، هر که آیاتو بلده باید اظهار کنه، و ولذا احتمالا حق با شیخ انصاری باشه نقای آخوند. و اما حالا حالا با این عرض میکنم روشن میشه. ببینید حالا اصلا میشه این مطلب رو ما بپذیریم که کتمان آیات و بینات حرامه یا اینکه کتمان آیات و بینات حرام نیست؟ ببینید اینو همه شما قبول دارید که یه جاهای آدم باید علم را کتمان بکند. آیا همه چیز را باید همه جا گفت؟ مسلم نباید. خیلی جاها یه چیزی که فرض کنید معجزه است، اما من میبینم این معجزه رو بگم و اصلا مردم بدبین میشن به دین. ها نباید بگیم. فراوان داریم تو روایات که میفرماید حکمت را به غیر اهلش نیاموزید، اگر پیش غیر اهلش گفتید ظلم کردید به حکمت. فراوان داریم تو روایات که یه جایی گفتن یه مطلب علمی مثل اینه که آدم گردن بند طلا رو بیاندازه به گردن خوک. این تو روایات هست دیگه. این جور چیز حالا بذارت من حالا بذارت. پس یه جایی مسلمن توی دین داریم که کتمان اصلا خوبه، بلکه کتمان یه جایی واجبه. اگر مثلا فرض کنید که یه مسئله ای را که مسئله شرعی است درستم هست من بگویم این زن و شوهر دعواشون میشه، مسئله رو باید بگم یا نگم؟ ولی مسئله شرعیه اما بگم دعواشون میشه. خب نباید بگید. یه جاهایی که یه کسی وکیل دادگستریه، من میدونم اگه این مطلب رو این یاد بگیره بعد میره حق و ناحق میکنه، اینجور جاها کتمان لازمه. این طوری نیست که کسی بگوید این آیه شریفه اطلاق داره و میفرماید که همیشه کتمان کردن حرام است. نه، یه جایی کتمان کردن واجبه، یه جایی کتمان کردن جایزه، یه جایی هم کتمان کردن حرامه. باید فرق بگذاریم بین اینا. مسائلی که مثلا فرض کنید توی فلسفه، تو عرفان مطرح میشه، خیلیش مسائلیه که اصلا باید کتمان بشود. اینکه فلان آقا مثلا قبل از انقلاب یه درس میگفت یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح، خب یعنی میخواد کتمان بکنه دیگه، هدف اینه دیگه. خب این خوبه، این که بد نیست. پس آیه اطلاق ندارد که هیچ کجا نباید کتمان بکنید. یه جاهایی باید کتمان بکنید، یه جایی هم نباید کتمان بکنید. وقتی که آیه اطلاق نداشت دیگه آیه هیچ دلیل بر حجیت خبر واحد نمی شود. و صلی الله علیه.